بیانیه وحدته برای کسایی که اختلاف نظر ممکنه با هم دیگه داشته باشن، حالا میخوان اقدام بکنن، میخوان ببینن سر چه چیزی میتونن با هم وحدت داشته باشن. برای همین من فکر میکنم فراتر از بحث انتخابات و بحث اقدامات جاری و اینها، یه صحبت خیلی صمیمانه، عمیق، پیوند خورده با مبانی اسلام و در نتیجه سالهای سال در این 40 سال دوم در واقع میتونه محور عملیات باشه، محور وحدت باشه برای عملیات. من اینجور میبینم. حالا
بله آقای دکتر عطاری، شما در خلال صحبتاتون از زبان مشترک به عنوان یکی از پتانسیل‌های تحقق این بیانیه در واقع یاد کردید. این زبان مشترک به نظر شما چطور میتونه محقق بشه؟ آیا میتونیم از در واقع زاویه خرد جمعی به این موضوع نگاه بکنیم که آیا با یک خرد جمعی میشه به این زبان مشترک رسید، و یا اینکه الان وجود داره و لازمه که شما این تعریف رو مشخص‌تر بفرمایید که
بله بله حتما حتما خیلی حرف دقیقی زدید. اگر رهبر ما ادعا میکنن اینجا که در واقع من میخواهم یک تصویر امید بخش و آینده نگرانه انجام بدم، ما میتونیم این سوال ازشون بکنیم که شما بر چه پایه‌ای دارید این کارو انجام میدید. خود ایشون در مقدمه این بیانیه دارن جوابشو میدن، میگن من دارم بر اساس فطرت حرف میزنم. یعنی شما هر جا که برید، اینکه عدالت، معنویت، عقلانیت اینها باید قرار بگیره، این بحث فطریست. من بر اساس یک امر محتوم که اسلام در واقع باید بیاد و اداره بکنه جامعه و این اتفاقم خواهد افتاد، دارم بر این اساس حرف میزنم. اینها مبنای تولید یه زبان مشترک میشه، در عین احترام گذاشتن به در واقع تنوع دیدگاه ها و تنوع نگاه هایی که وجود داره. یعنی ما که نگفتیم که مثلا ایشون نمیاد بگی که شما چجوری حالا باید توسعه فناوری بدید یا چه فناوری رو باید بیارید یا نمیدونم مثلا اقتصاد باید چجور باشه. دارن میگن که خیلی خب، نفس همین که الان این ابزار رو ابتیاع بکنید، ابزار علم و فناوری رو ابتیاع بکنید، این مهمه، اینو بردارید، این یک زبان مشترکه، این یک چرا؟ چون مبتنی بر یک فطرت مشترکه، مبتنی بر یک مبنای مشترکه. من عرضم این است، ما توی آینده پژوهی این دعوا در واقع وجود داره. بعضی ها در واقع نقد میکنن، میگن آیا چشمانداز مشترک میشود نوشت اصلا؟ یعنی اگر ما آدمهای متکثر و متنوعی داریم، اصلا این خیانته که ما بیاییم یک چشمانداز مشترک واحد بگذاریم. این محدود کننده خرد جمعی است، این محدود کننده تنوع علایق، تنوع آدم هاست. اتفاقا نگاه های در واقع به قول معروف لیبرال و سکولار خیلی این قضیه رو مثلا میان به عنوان نقد مطرح میکنن، ولی میبینیم در همون جوامع لیبرال همین زبان های مشترک رو درست میکنن. من چند تا از این زبان های مشترک رو خدمت شما بگم. یکی مفهوم توسعه پایداره، مفهومی به غایت مبهم که وقتی میرید نگاه میکنید که مبانی این مفهوم چیه، چون من خودم کار کردم، یعنی تز دکترام در همین حوزه پایداری و سستینبیلیتی و این هاست، وقتی داریم نگاه میکنیم میبینیم اصلا کارکردش این بوده یه زبان مشترک ایجاد بکنه. ادعای این که من یه مفهوم علمیه مثلا خیلی روشن هستم ندارم، تازه الان دارم مثلا براش ادبیات درست میکنم. یه مفهوم دیگه، مفهوم ارزم به حضور شما که حالا ما توی بحث محیط زیست و اینا داریم، خدمات اکوسیستمی، مفهوم هیومن ویل بینگ یا زیست نیکوی انسانی، انواع این چیزایی که در واقع در شاخصها و آمار سازمان ملل استفاده میشه. حتی مفهوم فقر میخوام عرض بکنم، یعنی وقتی مثلا میگم میخوایم فقر رو کاهش بدیم، باز میریم نگاه میکنیم میبینیم معلوم نیست این فقر یعنی چی، فقر مطلق مثلا یعنی چی، به لحاظ اقتصادی در علم اقتصاد دارم عرض میکنم، مفاهیم مبهمی است، ولی به دلیل ابهام ولی مفیدن، کارآمدن، چون یه تصویر مشترک بین آدمهای متعدد ایجاد میکنه. یعنی یک کشاورز، یک صاحب صنعت، یک سیاستمدار، یک تاجر، اینا با همدیگه میفهمن مثلا حالا توسعه پایدار، ما میخوایم خلاصه یه جوری پیشرفت بکنیم که پایدار باشد، یه مفهوم مشترک ایجاد میکنه، کار میکنه این قضیه. من فکر میکنم رهبر ما در واقع بیانیه‌ای برای در واقع یک ارائه مفاهیم مشترک گذاشته، از قضا مفاهیم خیلی روشنی هم هست، یعنی فطریست چون و مبتنی بر مبانی اسلامه، تازه خیلی کیفیت بالایی هم داره. اصلاً ادعایی برای این که این الان در واقع حتی سندی از جنس یا بحثی از جنس الگوی ایرانی اسلامی پیش رفتم هست نیست. یعنی اونم باید انجام بشه، اون جای، یعنی جای او رو پر نمی کنه، جای سیاست های کلی هم پر نمی کنه، جای عرضم به حضور شما که قوانین مجلس هم پر نمی کنه. این یک بیانیه تبیینی وحدت بخش امیدآفرینه که در جای خودش مطرح شده. همین رو باید در شأن خودش این رو به نظرم ببینیم و استفاده بکنیم و محقق، یعنی تحققش هم میشه این که واقعا این به عنوان ابزار وحدت استفاده بشه. ببخشید
آقای دکتر سروری، صحبت‌های آقای دکتر عطاری رو شنیدیم. حضرت عالی چه نظری در رابطه با موضوعات مطرح شده از سوی ایشون، خصوصا اون موضوع زبان مشترکی که فرمودن جزو پتانسیل‌هایی هستش که میتونه وجود داشته باشه در مسیر تحقق بیانیه، شما چه نظری در این رابطه دارید؟
ببینید، در واقع ما سابقه ایجاد اجماع نسبی در کشور و بر اساس اسناد بالادستی رو داریم.
بله.
که یکیش واقعا سند چشم‌اندازه. سند چشم‌انداز یک در واقع توافق نسبی بین گروه‌های مختلف، دیدگاه‌های مختلف ایجاد کرد. اگه بریم به سابقه تاریخیش نگاه کنیم چنین چیزی وجود داره. الان این احساس میشه که در واقع سند، در واقع این بیانیه گام دوم چنین خاصیتی رو داره. اما نکته ای که وجود داره اینه، یه بیانیه هر چقدر هم که امید بخش باشه، هر چقدر هم که الهام بخش باشه و هر چقدر که در واقع فردی که این رو داره الهام میکنه عمیق باشه و قوی باشه، اگر از در واقع سمت مخاطبان خودش این نره به سمت یه کارآمدی و کارآمدی خودش رو نشون نده، بعد از این مدت برمیگرده به خود سند. یعنی بعد از این مدت میگن که آقا این سند کارآمدی نداشت، در حالی که اینجوری نیست ها. کمکاری و در واقع کاهلی اون مخاطبینی که باید برن این کار انجام بدن، مثلا باید جوانگرایی بکنن، درسته؟ این جوانگرایی انجام نشه یا درست انجام نشه، یعنی چی؟ یعنی این جوانگرایی در واقع با سبک جن خوب و به سبکایی انجام بشه که خراب بشه این مفهوم، مفهوم جوانگرایی، یا شایسته سالاری درش نباشه. خب بعد از یه مدت دیگه چی میشه؟ جامعه میگه اصلا بیانیه جواب نمیده. در واقع این نیست که بیانیه جواب نده، این به خاطر اینه که اون مخاطبینی که باید این رو اجرا بکنن یا محقق بکنن اون بسترها رو فراهم نکردن. حالا من تو ادامه بحث خودم یه فهرست میکنم موانعی که وجود داره. ببینید، یکی از مهمترین موانعی که وجود داره و البته من اشاره هم کردم اینه که ما باید به سمت یه تفسیر، حالا نمیگم یه تفسیر صلب چیز بریم، ولی باید به هر حال باید اینو تفسیر کنیم این سند رو، خب، و گروه‌های مختلف بیان و با نگاه‌های خودشون رو تفسیر کنن، ایرادی هم نداره. نمیگم یه تفسیر، به یه تفسیر رسمی برسیم ابلاغ کنیم همه چیز بکنن، نه، ولی تفکرات مختلف، دیدگاه‌های مختلف برن و شروع کنن روی عدالت کار کنن، روی مثلا توسعه علمی کار کنن. الان مثلا رو بحث همین توسعه علمی، خب همین شتاب علمی تفاسیر مختلف میتونه داشته باشه. آیا ما باید پایه شتاب علمی رو روی مقالات، تعداد مقالات علمی پژوهشی آیسای بذاریم، یا باید شتاب علمی رو روی مثلا سرعت فناوری و نوآوری بذاریم؟ اینا دو تا تفسیر از در واقع شتاب علمیه دیگه، که ما میتونیم پایه شتاب علمی رو از تعداد عدد مقالات ببریم به یه سمت دیگه. پس این خود این تفسیر و خود بحث کردن درباره این خودش کمک میکنه به انسجام و اجماع. خب چرا؟ چون گفتگو را میندازه. ببینید، ما نیاز داریم که گفتگو کنیم با هم، از هر نگاهی که هستیم، چپ و راست و سکولار و همه، باید با هم بشینیم و درباره این سند بحث کنیم و گفتگو کنیم، که این گفتگو خودش به اون در واقع اجماع کمک میکنه. اتفاقا این سند یه ویژگی که داره، لحن سند به گونه ای هست که میشه در داخل اون بحث کرد، یعنی همونجوری که آقای دکتر عطاری هم گفتن و خوب هم گفتن، این سند این قابلیت رو داره که گروه های مختلف رو بیاره و حول خودش به بحث بنشونه. از سمت دیگه ما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که کسی که این سند رو تدوین کرده خودش پرچم داره بحث کرسی های آزاداندیشی بوده، یعنی ایشون یکی از مطالباتش کسیه آزاداندیشی بوده. همینجا ما میتونیم پیشنهاد بدیم، بگیم آقا اصلا میتونه یکی از محوری ترین موضوعات که تو کرسیای آزاداندیشی بحث بشه بندهای بیانیه گام دوم باشه. این یه پیشنهاد اجرایی که میشه تو دانشگاه ها همین بیانیه رو ببریم تو کرسیای آزاداندیشی با همه الزاماتش، نه اینکه در واقع اسم آزاداندیشی باشه اما عملا آزاداندیشی توش رخ نده.
من قبل از اینکه ادامه بدید، من حالا از یعنی یه مثالی میخواستم بزنم در مورد تحقق یه همچین چیزایی مثل گام دوم از همین جنس فرمایشی که شما دارید. چند سال قبل حضرت آقا قضیه الگو رو مطرح کردن، الگوی پیشرفت رو؟
خیلی وقته، بله 10 سال بودن، 10 سال، بله
قبل از 88 اینا بودش فکر میکنم. خیلی خوب، تحقق اون حرف های ایشون چی میتونه باشه؟ این سوالو میتونید جواب بدید؟ تحقق 10 سال قبل حرف زدن دیگه، چی گفتن؟ گفتن 4 پایه عقلانیت، معنویت، علم و فناوری و عرصه زندگی، این 4 عرصه باید انجام بشه و در واقع روش کار بشه.
تفکر
به عنوان عقلانیت، بله تفکر واژه دقیقش فکر بودش. خب این چه در واقع تحققش بعد از این 10 سال اگه بخوایم ارزیابی کنیم میتونه به ما، شما که تاریخی هستید، منم آینده پژوه هم دیگه، میخوایم بکستیم پیشنگری پسنگری بکنیم ببینیم اگر میخوایم در مورد تحقق گام دوم حرف بزنیم الان بیایم میمدار در مورد تحقق اون 4 تا پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت حرف بزنید.
جواب میدونید چیه؟
جوابش چیه؟ ببینید من یه جواب مثبت دادم، شما جواب منفیتون رو بدین. اشکال نداره ها. یعنی یه جنبه‌هایش محقق شده، یه نشده. حداقلش این هست که توسعه نظام اندیشگاهی در این 10 سالی که اتفاق افتاده، با اینکه حضرت آیه خامنه ای امام ما در واقع اونجا اشاره می‌کرده که تازه این خیلی سخته. یعنی عرصه فکر خیلی سخت، من نمیخوام الان در موردش حرف بزنم. توسعه نظام اندیشگاهی که تو این 10 سال اتفاق افتاده آیا قابل مقایسه است با دهه 70 و دهه 60؟
بله درست.
قابل مقایسه است؟
نه واقعا قابل مقایسه نیست، اثرش بوده.
بله یعنی میخوام عرض بکنم تحقق یک همچین بیانیه، هم در ادامه فرمایش شما دارم عرض میکنم، به عنوان مثال عرض میکنم، تحقق یک همچین برنامه‌هایی واقعا از این جنسه. یعنی که مثلا شما میبینید که حالا آیا نظام اندیشگاهی محقق شد، یعنی توسعه فکر اتفاق افتاد یا نه، یا مثلا در حوزه علم و پژوهش الان ایشون میگن که خیلی واضح دارن میگن درسته که این غرب سوء استفاده از دانش کرده ولی ما هنوز اول کاریم، شما باید برید قله های دانش رو فتح بکنید. اخیرا هم باز دوباره در ادامه همین دارن میگن که من از بچهای علمی و دانشگاه اینا انتظار دارم که اصلا برن چیزای جدید کشف کنن، چیزایی که اصلا هیچ کی تا حالا اصلا بهش فکر هم نکرده. خب این یعنی اگه ما 10 سال بعد ببینیم یه همچین اتفاقی افتاده، تحقق این قضیه است.
بله این درسته، اما نکته ای که وجود داره، من قبول دارم که رهبر انقلاب در واقع در خصوصا از دهه 70 به بعد در واقع با همین بیانیه‌های راهبردی که طرح می‌کردن یه موجی رو در جامعه ایجاد می‌کردن. این درسته، یعنی ما از سمت رهبر انقلاب میگیم که این در واقع جنبه مثبت وجود داشته، اما از سمت مخاطبین من می‌خوام بگم، خب از سمت مخاطبین ما مواجه شدیم با بعضی جنبه‌های منفی هم مواجه شدیم. یکیش این بوده که خود این موضوع برای یک عده شد در واقع محل، حالا به هر حال محل برندسازی، محل نه بحث عمیق و جدی گرفتن مسئله. یک بحث دیگه چی بود؟ یه مانع دیگه این تعارض منافع بود. یعنی تحقق بعضی از همین بندهای بیانیه گام دوم مثل عدالت، خب مثل معنویت، به منافع یک عده‌ای که ذی نفوذ و صاحب قدرت هم هستن آسیب میزنه. خب اینا حتما جلوی این وای میستن. خب یک مسئله دیگه چیه؟ مسئله دیگه در واقع ضعف نظام اندیشگاهی در کشور که شما فهمیده. نظام اندیشگاهی چیه؟ نظام اندیشگاهی هم حلقای واسطن، یعنی اندیشگاه جاییه که حوزه دانش رو ترجمه میکنه به حوزه اجرا. نخبه‌های راهبردی هم جاشون تو اندیشگاه هاست دیگه، درسته؟ ما چرا نظام اندیشگاهی ما انقدر ضعیفه؟ چرا الان وزارت علوم ما اصلا اندیشگاه ها یا اندیشکده ها رو اصلا به رسمیت نمیشناسه؟
خوبه که به رسمیت نشناسه.
یعنی بله اصلا وزارت خوبه. موافقم. بله. خب اما ما نهادهای اجرایی و تصمیم ساز ما هم خیلی کند در واقع دارن به این سمت میرن. در حالی که نظام اندیشگاهی باعث میشه که پشتوانه دانشی برای تصمیمات سیاست‌ها ایجاد بشه. خب از سمت دیگه باعث میشه که دانشگاه ها هم واقع گراتر و کاربردی تر بشن. یعنی اندیشگاه خاصیتش برای دانشگاه اینه که اونا رو کاربردی تر میکنه، برای نهادهای اجرایی اینه که اونا رو علمی تر میکنه. خب چرا نهادهای اندیشگاهی ما توسعه پیدا نکردن؟ و اینکه ما چرا سیاست هایی که ذیل سیاست های کلی تصویب میکنیم ذیلش ابزارها مشخص نیست، ضمانت های اجرا وجود نداره؟ خب یه بخش زیادیش به تعارض منافع برمیگرده، یه بخش زیادیش به جهل ما و به این برمیگرده که به هر حال این حرکت حرکت جوانیه تو کشور، خب و ما هنوز در واقع بلد نیستیم اون حلقه های واسط رو شکل بدیم. حلقه های واسط حلقه های راه بردی هست.
بسیار سپاسگزارم از توضیحات شما مهمانان ارجمند. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم با موضوع راهکارهای تحقق بیانیه گام دوم رهبری در خدمت شما عزیزان بودیم. مهمانان ارجمند این برنامه جناب آقای دکتر حامد سروری، عضو پژوهشکده چشمانداز آینده پژوهی، آقای دکتر مازیار عطاری، آینده پژوه و مدیر عامل بنیاد توسعه فردا، و همینطور جناب آقای دکتر محمدعلی فتح‌اللهی، رئیس محترم پژوهشکده نظریه پردازی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی هستند که به صورت تلفنی به برنامه ما پیوستن. و در پایان من به همراه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتان.
دوستان و یاران همراه، وقت شما بخیر باشه. شنونده برنامه گام دوم از شبکه رادیویی گفتگو بودید. امیدوارم مورد توجه و اقبال پسندتون هم واقع شده باشه. در روز فرخنده‌ای قرار داریم، روز میلاد با سعادت هفتمین پیشوای مسلمین جهان حضرت امام موسی کاظم، و سلام میکنیم بر امامی که آرامگاهش دروازه گشایش و رحمت، که دلهای شکسته در هوای ملکوتی او التیام میابند و دستها از آستانش حاجت روا باز میگردند و قلبها هم به راحتی و آسایش میرسند.
پیک سعادت دادین بشارت، تابید هفتم مهر ولایت، آمد این مژده از حی تبارک، میلاد موسی بن جعفر مبارک، آمد این مژده از حی تبارک، میلاد موسی بن جعفر مبارک، مظهر الطاف داور آمد، هفتم وصیه پیغمبر آمد، شد شکوفا گل گلزار احمد، زیبا گل سرسبد محمد، آمد این مژده از حی تبارک، میلاد موسی بن جعفر مبارک، دارد مدینه سیمای شادی، این مژده بر لب دارد منادی، میلاد میوه قلب بتول است، رشک جنت مدینت الرسول است، آمد این مژده از حی تبارک، میلاد موسی بن جعفر مبارک، وا شد گل نور از نخله تور، شد آشکارام نورن علی نور، عالم از مقدمش گردیده گلشن، یا مهدی یا مهدی چشم تو روشن، عالم از مقدمش گردیده روشن، یا مهدی یا مهدی چشم تو روشن، آمد این مژده از حی تبارک، میلاد موسی بن جعفر مبارک، میلاد موسی بن جعفر مبارک.
دوستان و یاران همراه، به دقایق و لحظات ناب و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همه شما خوبان